واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. در آستانه تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان‌های مدافع حقوق رسانه‌ها می‌گویند آزادی رسانه‌ها در جهان به جای انکشاف با خطر مواجه است. برای آگاهی بیشتر این موضوع و مسائل مرتبط با آن، برنامه امشب سوم ماه می 2018 میلادی را به میزبانی من نسرین محمود عزیزی دنبال نمایید و این هم قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ایالات متحده امریکا به آزادی مطبوعات به مثابه یک عنصر کلیدی حکومت دموکراتیک ارزش قائل است. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در 25مین سالگرد تجلیل از روز آزادی مطبوعات با نشر اعلامیه تعهد ایالات متحده را برای ترویج و حراست از آزادی مطبوعات تجدید کرده و آن را یک ستون اساسی دموکراسی خوانده است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که با پرورش مطبوعات آزاد، شهروندان بیشتر آگاه و فعال شده، در ارتباط و تعامل با تصامیم سیاسی قرار گرفته و بهتر می توانند حکومت‌هایشان را پاسخگو قرار دهند. امروز سوم ماه می مصادف است با روز جهانی آزادی مطبوعات. حراست از آزادی مطبوعات و مسئولیت خبرنگاران از آزمون‌های عمده در نقاط مختلف جهان به ویژه افغانستان به شمار می‌رود. درست قبل 10 خبرنگار افغان در اثر خشونت‌های مسلحانه در آن کشور کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اخذ اولین تذکره الکترونیکی روند توزیع تذکره را رسما آغاز کرد، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی آن کشور این روند را نامشروع و ناکام خواند. با گذشت حدود یک سال از صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر توزیع تذکره الکترونیکی، آن روند امروز پنجشنبه آغاز شد. محمد اشرف غنی نخستین فردی بود که تذکره الکترونیکی را گرفت و آن را به عنوان هویت ملی و مردمی نقطه وحدت افغان‌ها خواند. ساعت پس از آن رویداد، عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با مخالفت به این روند گفت توزیع تذکره الکترونیکی در شرایط کنونی سبب تامین امنیت و وحدت شهروندان افغان نخواهد شد، بلکه به گفته وی اختلافات اقوام افغانستان را در پی خواهد داشت. شرح بیشتر پس از خبرها خواهید شنید. رابرت نلر فرمانده قوای بحری ایالات متحده آمریکا با انتقاد از عملکرد طالبان و داعش گفته است که آن گروه‌ها مجاهد نبوده، بلکه به گفته وی سربازان افغان و آمریکایی مجاهدین اصلی در افغانستان هستند.
The terrorists call themselves, you know, they're the freedom fighters, they're the mujahideen, they're not. They're criminals.
دهشت‌افکنان خود را مجاهدین می‌خوانند، اما آنان مجاهد نیستند. آنان جنایتکاران و تکفیری‌اند که پشت پرده اسلام پنهان می‌شوند. مخدرات می‌فروشند و مردم بیگناه را می‌کشند. این چهره واقعی اسلام نیست.
جنرال نلر در یک کنفرانس خبری در مقر وزارت دفاع آمریکا گفت که رهبران طالبان همواره جوانان را به انتحار ترغیب می‌کنند، اما خودشان در امن و امان در بیرون افغانستان زندگی می‌کنند. او افزود رهبران طالبان شایان لقب اصیل مجاهد نیستند. با آن هم این جنرال آمریکایی ابراز امیدواری کرد تا طالبان با شرکت در روند سیاسی و انتخابات از شورشگری دست بردارند و به گفته وی روش بهتری را برگزینند. سخنگوی والی لوگر که هفته گذشته در یک کمین مجروح شده بود، امروز در شفاخانه درگذشت. سلیم خان صالح قبل از این به حیث خبرنگار کار میکرد و از 3 سال به این سو سخنگوی ولایت لوگر بود. در آن کمین قمرالدین شکیب معاون والی لوگر و یک محافظ وی در ولسوالی محمد آقای لوگر کشته شده بودند. تا کنون مسئولیت آن رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. دو طیاره جنگی جدید سوپر توکانای آمریکایی برای تحویل دهی به قوای هوایی افغانستان آماده انتقال به آن کشور شده است. ایالات متحده تا کنون نزدیک به 20 طیاره جنگی سوپر توکانو را به قوای هوایی افغان فراهم کرده که 12 طیاره آن عملاً توسط سربازان افغان عملیات روزمره را به پیش برده و 7 فروند آن برای مقاصد تعلیمی برای پیلوت‌های افغانستان کار گرفته می شود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک محکمه ایالات متحده پس از ماها بررسی ایران را به خاطر نقش داشتن در حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر 2001 به پرداخت 6 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان آن حملات محکوم کرد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
جورج دانیلز قاضی محکمه منطقه جنوب نیویورک این حکم را در پی شکایت حدود 1000 نفر از بازماندگان کشته شدگان حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر 2001 صادر کرد. شکایت کنندگان 14 سال پیش از رژیم ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی ایران شکایت کرده بودند و این محکمه حکم داد که جمهوری اسلامی ایران باید به آن قربانیان 6 میلیارد دلار غرامت بپردازد. ایران پیشتر هر گونه نقش در حملات 11 سپتامبر را رد کرده بود و در جلسات محکمه حاضر نشد و این رأی به طور غیابی صادر شد. رژیم ایران حق استیناف طلبی را دارد.
ریاض تایید کرده که یک زندانی محبس گوانتانامو که به عربستان سعودی اعزام شده بود با آن کشور مواصلت کرده تا باقی مانده 13 سال حبس خود را سپری کند. احمد محمد الدربی نخستین زندانی گوانتانامو است که در زندان زمان حکومت دونالد ترامپ از محبس آمریکایی انتقال داده می شود. الدربی پس از ختم میعاد باقی مانده حبس که به عضویت در شبکه القاعده محکوم شده بود، مدت زمان در یک مرکز احیای مجدد سپری خواهد کرد تا از طریق ملاقات با اعضای خانواده، مشورت دهندگان میانه رو مذهبی، تداوی روانی و دریافت کمک‌های مالی با اجتماع عادت گیرد. حزب برسر اقتدار ترکیه روز پنجشنبه رسماً رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی آن کشور را به حیث نماینده حزب در انتخابات ریاست جمهوری 24 ماه جون نامزد کرد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
بنیالی یلدروم صدر اعظم ترکیه گفت که قانونگذاران حزب عدالت و انکشاف روز پنجشنبه حمایتشان را از آقای اردوغان اعلام کردند. در این زمان انتظار می رود 4 حزب مخالف در اواخر این هفته اعلام کنند که به گونه مشترک در انتخابات پارلمانی ترکیه حضور خواهند یافت. یک حزب طرفدار کردها که رهبر پیشین و چندین قانونگذار ارشد آنان به خاطر اتهامات دهشت افغانی در زندان به سر می برند در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
و چند خبر دیگر هم از سایر نقاط جهان. در اثر طوفان ریگ و ریزش شدید باران در امتداد چهارشنبه شب در شمال و غرب هند کم از کم 78 تن جان باختند. مقامات هندی روز پنجشنبه گفتند که طوفان شدید لاین‌های برق را قطع و درخت‌ها را سرنگون کرده که باعث نشست منازل در ایالت اتراپردیش و راجستان شده است. بر علاوه تلفات آن طوفان بیش از 100 نفر دیگر را در ساحات طوفان زده مجروح کرده است. و خبر آخر این که مقامات آلمان یک جوان 25 ساله سوری را با نام مستعار فیصل روز چهارشنبه به زن عضویت در گروه تندرو داعش دستگیر کردند. سرنوالان فدرال روز پنجشنبه گفتند که فیصل به شمولیت در صفوف جنگجویان در سال 2013 که علیه حکومت سوریه می جنگید مسنون است. آن گروه در اواخر همان سال به گروه داعش پیوسته است. سرنوالان آلمانی گفتند که فیصل در میان مردم در شهر تابا برای داعش جاسوسی کرده و منازل افراد مخالف داعش را شناسایی میکرد. ادعا میشود که فیصل در 2014 سوریه را به قصد آلمان ترک کرده بود. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
خب شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال میپردازیم به گزارش های ای بخش. کشته شدن 10 خبرنگار در افغانستان در 30 ماه اپریل نشان داد که خبرنگاران در شماری از نقاط دنیا هنوز هم با خطر مرگ روبرو هستند. با گزارش صدای آمریکا، تهدید علیه خبرنگاران در سراسر جهان از هر زمان دیگر بیشتر گردیده و اهمیت آزادی مطبوعات نیز از هر زمان دیگر برجسته‌تر شده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
خبرنگاران در مناطق درگیر جنگ با وجود خشونت‌ها و فشارهای حکومت بدون در نظر داشت هر گونه خطر به کار خود ادامه می‌دهند. میرسلوای گونگازدی اوکراینی و شوهرش اردو خبرنگار هستند. پلیس اوکراین جان شوهر این خانم اوکراینی را گرفت. و میگوید شوهرم توسط پلیس کشته شد، زیرا او فساد گسترده در اوکراین را تحت پوشش قرار میداد و یقینا این کار برای حکومت و رئیس جمهور اوکراین ناخوشایند بود. دوما بعد از ناپدید شدن شوهرم دریافتم که او توسط پلیس اوکراین به قتل رسیده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران گزارش می‌دهد که آزادی مطبوعات در سراسر جهان رو به نزول است. در ظرف 4 ماه گذشته 24 خبرنگار به شمول 9 خبرنگار افغان کشته شدند. خبرنگاران افغان برای پوشش خبری انفجار انتحاری در محل حادثه حاضر بودند که مورد انفجار انتحاری دوم در شهر کابل قرار گرفتند. نجیب شریفی از کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید که خطرات در مقابل خبرنگاران در آن کشور رو به افزایش است.
خطرات در مقابل خبرنگاران تشدید یافته است و بر علاوه حادثه خونین اخیر علیه خبرنگاران که بدترین رویداد در تاریخ خبرنگاران افغانستان بوده است، سطح تهدید خبرنگاران در این کشور رو به افزایش است.
تهدیدها علیه خبرنگاران فراتر از مرگ گردیده است. در میانمار دو گزارشگر آژانس خبری رویترز در 12 دسامبر توسط پلیس آن کشور دستگیر شدند که مظالم نظامیان آن کشور علیه مسلمانان روهینگیایی را گزارش می‌دادند. خشونت‌ها در میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا منجر به فرار این اقلیت به بنگلادش شده است. اما با وجود همه این مشکلات، خبرنگاران مصمم هستند که در هر گونه شرایط حاضر هستند به کارشان ادامه دهند و به گفته آقای شریفی آنان در مقابل هر مشکل ایستاده خواهند بود.
حملات علیه خبرنگاران عزم ما را تضعیف نمی بخشد. اینها ما را بیشتر تشویق می کنند که ما به کار خود ادامه دهیم، زیرا ما قویاً به نقش رسانه‌ها باورمند هستیم.
با وجود مشکلات و تهدیدها، خبرنگاران در سراسر جهان با به خطر انداختن زندگیشان تلاش می‌کنند تا از خطرناک‌ترین نقطه جهان صداهای ناشنیده را به گوش مقامات، افراد مسئول و جهان برسانند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در بین 10 خبرنگاری که هفته قبل در افغانستان در روزی که دوشنبه سیاه خوانده شده کشته شدند، یک خبرنگار زن شامل بود، محرم دورانی. دختر جوانی که به تازگی به رادیو آزادی پیوسته و به گفته پدرش بازوی او و خانوادهش بود. محرم دورانی در کشور حرفه خبرنگاری را به پیش می برد که اندک بیش از یک دهه تحت رژیم وقت طالبان نه رسانه‌ای وجود داشت و نه هم تصور می‌شد که زنی بتواند در رسانه‌ای کار کند. حسیب مودودی خبرنگار ما به دیدار خانواده محرم دورانی رفته و گزارش تهیه کرده که یک جا به آن گوش می‌دهیم.
فرشته محرم دورانی 22 سال داشت و مراحل استخدامش را در رادیو آزادی می‌پیمود. او تجربه کار در رادیو سلام وطندار را نیز داشت که بر روز دوشنبه همراه با 8 خبرنگار دیگر در حمله انتحاری داعش جانش را از دست داد. خانواده او خواهان شناسایی و مجازات کسانی هستند که با حراسفگران کمک و همکاری میکنند.
یکی شناخته نشود، دوم شناخته نشود، این چطور شناسایی نمیشه؟ کجا آمد؟ تیره کی تمویل کرد تا این هدف رساند؟ و که بشناسه با چیز گفته نمیتونه. پس حتما مشناسد. ما از اینها خواهش میکنیم کسایی را که این کار میکند شناسایی میشود، اینها را به جزای اعمالشان باید برساند و علنی باید مجازات کند تا که سبب عبرت شود به دیگران و مردمی را ببیند و مشاهده کند که تا کی رقم زرم باشد افغانستان.
محرم دورانی دانشجوی پهنتون خصوصی رنا بود و همزمان شعر هم میسرود. او یگانه نان آور خانواده نادارش بود که در این محله نسبتاً فقیر نشین شهر کابل زندگی میکنند.
ما به دولت رای دادیم، دولت ماست، بزرگای ماست، سلام سلام برش میکنیم که سلام سلام ما باشه برش ما. سلام سلام، ما شما امنیت میخواییم، شما آرامی را میخواییم، صلح میخواییم، نرخ و نوار را میخواییم که نرخ نوایتان صحیح باشه، یک نرخ باشه.
عصر همان روزی که این انفجار جان نو خبرنگار به شمول محرم دورانی را گرفت، احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست ترور شد. 8 روز پیش عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز نیز در کندهار کشته شد. حال روز جهانی آزادی مطبوعات در حال فرارسیده است که افغانستان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران دانسته می شود. کشوری که همه ساله چندین خبرنگار در آن جانهایشان را از دست می دهند.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96. و باز هم در رابطه به روز آزادی مطبوعات. امروز سوم ماه می مصادف است با روز جهانی آزادی مطبوعات. از این روز در کشورهای جهان در حال بزرگداشت به عمل می آید که سازمانهای مدافع حقوق رسانه ها می گویند خبرنگاران در سراسر جهان با مشکلات مانند تهدید، توقیف، ارعاب و تا مرگ وظایف خود را به پیش می برند. به گفته این سازمان ها آزادی رسانه ها در جهان به جای انکشاف به شکل روزافزون با خطر مواجه است. سید عزیز الرحمن با شرح بیشتر این مطلب.
حمله انتحاری اخیر گروه دولت اسلامی یا داعش در پایتخت افغانستان که در آن 9 خبرنگار کشته شد، بیانگر خطراتی است که خبرنگاران با آن در ساحات ناامن جهان روبرو اند. کشورهایی که در آن جنگ جریان دارد، خطرناکترین محلات برای رسانه‌ها پنداشته می‌شوند. گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز نشان می‌دهد که عداوت در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران در حال رشد بوده، اما این وضعیت تنها منحصر به ساحات جنگی یا کشورهای تحت رهبری حکومت‌های مستبد نمی‌باشد. به گونه مثال، ایالات متحده کشوری است که در لیست این سازمان به مقام 45 تنزیل یافته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز رئیس جمهور دونالد ترامپ را علاقمند حمله بر مطبوعات خوانده و کسی عنوان کرده که خبرنگاران را دشمنان مردم خطاب کرده است. این سازمان همچنان می افزاید که دستگیری و خشونت در برابر خبرنگاران نیز سال گذشته در امریکا افزایش یافته بود.
ما در امریکا هم شاهد سخنان ناپسند از سوی ریاست جمهوری و هم شاهد خشونت فیزیکی در برابر خبرنگاران هستیم و ما شاهد تأثیرات آن در برابر آزادی مطبوعات در سراسر جهان نیز می باشیم.
اما قصر سفید حکومت رئیس جمهور ترامپ را دست یافتنی ترین حکومت در چندین دهه می خواند و نظریات برعکس این امر را خنده آور توصیف کرده است. در این حال، کمیته حفاظت از خبرنگاران تعداد ژورنالیستانی را که در طول سال گذشته به زندان انداخته شدند، بی سابقه خوانده و ترکیه، چین و مصر را در ردیف بدترین کشورهای متخلف حقوق خبرنگاران قرار داده است. اروپا متوازی‌ترین منطقه جهان برای آزادی رسانه‌ها عنوان شده که بر اساس کمیته حفاظت از خبرنگاران سال گذشته تنها 2 خبرنگار در جریان کار در این ساحه کشته شده بود. از جانب هم سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که در هند نیز یک گروهی از مفسرین طرفدار حکومت در رسانه‌های اجتماعی که از سوی نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور گماشته شده خبرنگاران منتقد حکومت را هدف قرار می‌دهد. در پاکستان نیز خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در خوف توقیف کار می‌کنند و اینکه اکثر اوقات اردوی آن کشور در بعضی از موضوعات مشخص مانع کار آنان می‌گردد. با گفته خبرنگاران، بدون داشتن حق سؤال از حاکمان، سایر حقوقشان با خطر روبرو می باشد.
آزادی مطبوعات اساس دموکراسی و اساس یک جامعه است که ضرورت به پیشرفت دارد و می خواهد پیشرفت کند.
بر اساس سازمان فریدم هاوس که مسئولیت تحقیق در مورد آزادی های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای در جهان را دارد، در طول 13 سال گذشته آزادی مطبوعات در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است. این سازمان می گوید که تنها 13% نفوس جهان از مزایای رسانه‌های واقعاً آزاد مستفید می باشند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شما به برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. در حالی که فرانسه بعد از نیم قرن از ناآرامی ها و اعتراضات ماه می 1968 یاد بود به عمل می آورد، جاده های آن کشور یک بار دیگر شاهد یک مرحله عمیق ناآرامی های اجتماعی و اعتراضات است تا در برابر اصلاحاتی که توسط حکومت اعتدال پسند یک ساله رئیس جمهور ایمانوئل مکرون برای انداخته شده خشم خود بیان بکنند. اما روحیه امروزی اعتراضات به تناسب اعتراضات 50 سال قبل که تأثیرات ماندگار را روی سیاست ها و اجتماع فرانسه گذاشت خیلی خیلی متفاوت است. لیزا برایند خبرنگار صدای آمریکا از پاریس گزارش ارسال داشته که همکار ما عبدالواجد عادل تقدیمتان می دارد.
اعتراضات عنعنوی هفته اول ماه می که به گفته بسیاری توقع می رود یک ماه از نارامی های کارگران و شاگردان در فرانسه را در قبال خواهد داشت، یادآور زمان نارام 50 سال قبل می باشد. می 1968 تنها با اعتراضات شاگردان برای آزادی بیشتر آغاز گردید، اما به زودی به فابریکات نیز گسترش یافت و تقریبا تمام اقتصاد کشور را فلج کرد. در یک مرحله نزدیک به 1 میلیون از مردم در پاریس اجتماع کردند و خواستار استعفای شارل دوگل، رهبر مسن زمان جنگ فرانسه گردیدند. اما در عوض 1 ماه بعد از آن حزب او در انتخابات قانونگذاران این کشور پیروز گردید. اما شورش تأثیرات طولانی خیش را به جای گذاشته بود. 1 سال بعد دوگل از قدرت کنار رفت. ماه می 1968 تنها به حیث یک زمان اعتراضات در خاطره ها جا ندارد. نیکول باچاران، تاریخدان، مؤلف و تحلیلگر فرانسوی، می گوید
برای آزادی جنسی بود، حقوق سیاسی بود، در مورد موسیقی بود، در مورد خلاقیت در جهان جوانان بود که در غیاب حاکمیت والدین انجام می‌یافت.
برخی دیگر به این عقیده‌اند که آن زمان بیشتر در مورد بی‌نظمی بود تا کدام چیز دیگر. جین پیکولک، ناشر، می‌گوید
آنان موترها را آتش زدند، تنها تخریبات بود. آنچه را آنان خواستار آن در تعلیم و تربیه بودند، بدون زحمت و بدون انتخاب شدن بود. آن بی‌نظمی و اختشاش در اعتراضات این هفته نیز به مشاهده می رسید، اما دلایل آن متفاوت بوده می تواند.
می 1968 در بیرون از پانتون نانتیر در خارج از پاریس آغاز یافت، اما در این چند هفته اخیر برای اعتراض در برابر مقتضیات شمول در این پانتون در محاصره می باشد. مانیل دجادون، رئیس اتحادیه مؤسسین کمونیست در پانتون نانتیر، می گوید
تقاضاهای ما مشابه است. ما خواستار آزادی بیشتر و تأمین حقوق برای هر کس و تحصیل با کیفیت و بهتر می باشیم.
کارگران ریل نیز در برابر تغییرات وارده در شبکه ملی ریل دست به اعتراضات زدند. همچنان کارمندان خطوط هوایی، صحت، گروه های حقوق مهاجرین و گروه های ضد سرمایه‌داری همه خشمگینند. اما یک چیز از اعتراضات می 1968 در اعتراضات 1918 به چشم نمی خورد. الن بوهانا، اعتراض کننده و تروتسکیات سابقه، می گوید
در می 1968 حرکت بیشتر دست جمعی و گروهی بود که دارای اجندای رادیکال برای تغییر سیاست و حکومت براه انداخته شده بود، اما امروز آثاری از آن وجود ندارد.
نیکول بچاران، تاریخدان، مؤلف و تحلیلگر فرانسوی، می گوید
وقتی امروز شما اعتراضات را در فرانسه می‌بینید، آن در مورد آزادی نیست، در مورد آوردن تغییرات در جهان نیست، همه در مورد امنیت و حفاظت است.
می 1968 ختم یک عصر است. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فعلی فرانسه، بخشی از قشر جدید است. او 1 دهه بعد از این تاریخ به دنیا آمده است، اما یک تداوم در انتظار وی خواهد بود و آن دیدن بیشتر فرانسوی های خشمگین در جاده های این کشور در هفته ها و ماه های آینده خواهد بود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی، برنامه امشب گفتمان بر روز جهانی آزادی مطبوعات اختصاص یافته. در این برنامه تهدیدات علیه خبرنگاران و رسانه ها مورد بحث قرار میگیرد. و هم آخرین گزارشی بخش. تجربه های واقعیت مجازی بیشتر فیزیکی و با تعامل شده. حالا دیگر فقط تجربی حرکت بدن نیست، بلکه تکنولوژی همه جانبه بیننده را به بیرون از اتاقش و به جهان کاملا تازه رهنمون میشه. در جشنواره فیلم ترایبکا در نیویورک، تینا ترین، خبرنگار صدای آمریکا، با مختار عینی ملاقات کرده که سرحدات تقسیم بندی دیجیتال و فیزیکی را کنار می زنم. این گزارش را از همکار ما محمد احمدی می شنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نخستین فرد بود که تذکره الکترونیکی گرفت. در مراسم توزیع تذکره الکترونیکی امروز رولغنی بانوی اول افغانستان.
خب شنونده عزیز، این گزارش در برنامه بعدی ما میشنوید و حال به این مطلب میرسیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اخذ اولین تذکره الکترونیکی روند توزیع تذکره را رسما آغاز کرد، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی آن کشور این روند را نامشروع و ناکام خواند. با گذشت حدود یک سال از صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر توزیع تذکره الکترونیکی، این روند روز پنجشنبه آغاز شد. ای هم خیرالله رسولی با شرح بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نخستین فرد بود که تذکره الکترونیکی گرفت. در مراسم توزیع تذکره الکترونیکی امروز رولغنی بانوی اول افغانستان، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، فرید حمیدی لوی سارنوال، انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، باتور دوستم پسر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، برخی اعضای کابینه و شورای ملی و رؤسای برخی ادارات تذکره گرفتند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و محمد محقق معاون وی برای اخذ تذکره الکترونیکی حضور نداشتند. رئیس جمهور غنی روند توزیع تذکره الکترونیکی را گام اساسی به سوی نظام سازی خواند. آقای غنی افزود:
بر انتخاب امروز حادثه توریستی بود. احتمال نهایت زیاد داره که انتحاری تذکره ساختگی داشت. از این جهت مهمترین فیصله بر ما امنیت مردم افغانستان است که ما بتانیم بفهمیم که کی افغان است، از کجاست، سابقه از این چیست. اما نقطه دیگه است که شروع تذکره برقی مانع از این نیست که تذکره کاغذی توقف میکنه، بلکس این دو پروسه موازی است همزمان.
رئیس جمهور غنی تاکید کرد که توزیع تذکره الکترونیکی و کاغذی را اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان به صورت شفاف و امانتداری به پیش خواهد برد. ساعت پس از آغاز این روند، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان آن را نامشروع خواند و گفت که در سطح رهبری حکومت هنوز هم تفاوت دیدگاه وجود دارد و به توافق نرسیدند. آقای عبدالله گفت توزیع تذکره الکترونیکی در شرایط کنونی سبب تامین امنیت و وحدت شهروندان افغان نخواهد شد، بلکه اختلافات اقوام افغانستان را در پی خواهد داشت.
وقتی که پروسه در حالت صورت میگیره که توافق در سطح رهبری حکومت وحدت ملی داری وجود نداره، یعنی توافق اساسش کدام منشه ایدئولوژیک نداره، اساسش یک مسئله بسیار عملی و بروز است که کدام مشکلی حل میکنه، در حالی که میفهمیم که یک مشکل اضافه میکنه. اول اینکه مشروعیت نداره این تصمیم اصلا، از اساس، از بنا، هر نام و عنوانی را که میمانیم بالایش، این مشروعیت نداره. دومی دعوت به بحران است.
به باور آقای عبدالله این تصمیم ارگ ناشی از سطح نگری، عدم تعهد به آرمانهای ملی مردم افغانستان و درک وضعیت است. آقای عبدالله تاکید کرد که توزیع تذکره الکترونیکی یک ضرورت ملی است، اما در شرایط کنونی رسیدگی به امنیت، فقر و انتخابات اولویت بیشتر دارد. هرچند رئیس اجرایی روشن نساخت که اختلاف دیدگاه در توزیع تذکره الکترونیکی در کجاست، اما در قسمتی از سخنان خود یادآور شد که نظام سیاسی این کشور جمهوری اسلامی افغانستان است که مسئله اسلامیت و افغانیت را بیان می‌کند. توزیع تذکره الکترونیکی به دلیل درج کلمه افغان در این تذکره یک روند پرجنجال در افغانستان بوده است که حدود 3 سال را در بر گرفت. برای پایان دادن به این جنجال، رئیس جمهور غنی در اواخر ماه ثور سال گذشته خورشیدی فرمان را صادر کرد که بر اساس آن کلمه‌های دین، افغانیت و قومیت شهروندان افغان در تذکره درج می‌گردد.
شنوندگان عزیز، یادآور می‌شویم که برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.